مدت 55 دقیقه شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
گروه اقتصاد و دانش رادیو گفتگو تقدیم می کنند
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه در روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو با مجله علمی روزنه در خدمت شما هستیم. صبحتون بخیر باشه. امیدواریم که روز خوب و آرامی رو آغاز کرده باشید. امروز 22 مرداد ماه سال 1403 روز دوشنبه است. 12 آگوست 2024 و هفتم ماه صفر 1446 هجری قمری است. امروز به روایت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست. به همه دوستداران آن امام همام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. قصد ما در مجله علمی روزنین هست که شما رو با صفحات علمی روزگار آشنا بکنیم. حالا این صفحات علمی از حوزه دانشگاه ها هست، اقتصاد هست، فناوری هست، سلامت، دیگه عرض کنم خدمت شما موضوعات دانشگاهی، علمی و دانشبنیان و کارآفرینی و همه اینها رو در بر میگیره. اگر که دوست دارید در این حوزه ها به روز باشید، پس با روزنه ی رادیو گفتگو همراه باشید. آنچه که امروز در روزنه خواهید شنید: مروری بر خبرهای روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. دسترسی مجدد به پایگاه‌های علمی بعد از 17 سال در صفحه پرونده ویژه. بسیج جامعه پزشکی برای اربعین چه خدماتی ارائه می‌دهند در صفحه سلامت. چه نانوکود جدیدی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تولید شده است در صفحه فناورانه. و بسته‌های متنوع علمی که در مجله علمی روزنه امروز تقدیم شما خواهد شد. با روزنه با شما هستیم در حالی که ساعت 9:04 است. اینجا رادیو گفتگو. با جدیدترین شماره شنیداری روزنه در خدمت شما هستیم. این مجله شنیداری سعی میکنه در حوزه علم در خدمت شما باشه، اما همه چیز به روز هست و در صفحه اول میریم سراغ روزنامه های صبح ایران که خانم لیلا ابوالفتی زحمتش رو میکشن. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر. تسلیت میگم شهادت امام حسن مجتبی و گرامی میداریم روز تشکلها و نهادهای مردمی رو.
متشکرم از شما، در خدمتیم، بفرمایید.
اولین خبرمون در مورد سامانه زائر پست برای پیگیری افراد گم شده در راهپیمای اربعینه که این رو شرکت ملی پست اعلام کردن و گفتن که زائر پست در اربعین امسال با برپایی پایگاه در 8 نقطه از مسیر راهپیمایی در موکب‌ها و 2 کنسولگری کشورمان در کربلا و نجف به زائران خدمات ارائه میدن. یک سامانه هم راه اندازی شده، خواهم نوازنده که افراد گم شده یا پیدا شده رو اونجا ثبت میکنن و هر کسی در جستجوی فردی هست اونجا میتونه فرد رو پیدا بکنه و قراره با پیام رسانهای بله و آگه هم صحبت بشه که این سامانه رو در اختیار مردم قرار بدن. و خدمات دیگه هم که این سامانه انجام میده اینه که افراد اگر در مسیرشون گذرنامه یا گوشی همراهی رو پیدا میکنن در اون سامانه ثبتش میکنن و در اولین موکب یا پایگاه تحویل میدن که به دست افراد مورد نظر برسه.
و هیچی هم واقعا بهتر از این نیست که آدم وسایل مورد نیاز و خیلی خیلی مهمش رو در سفر جا بذاره یا گم بکنه و واقعا یه تشتت ایجاد میکنه در مسیر سفر. خب خیلی خوبه که این تمهیدی رو اندیشیدن دستشون در نکنه، اون داریم که مردم هم همراهی بفرمن. و خبر بعدی،
تولید اقلام پر ریسک خونی در درمان نارسایی کلیه. فناوران یک از شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار توسعه دستگاه‌های دیالیز به دانش فنی ساخت دستگاه تصفیه آب دیالیز هم دست پیدا کردن. این دانش فنی دو تا خاص داره، یکی این که عوارض ناشی از دیالیز رو برای بیماران کنترل میکنه و یکی این که بار مالی فرایند درمانی بیماران رو برای وزارت بهداشت کاهش میده.
درست.
این دستگاه تونسته استاندار CE اروپا رو هم دریافت بکنه.
خیلی عالی، خبر واقعا خوبه. متشکرم.
خبر بعدی یه خبر خوب برای کسایی که جویای کار هستن و جوانان رو اندازی پایگاه اشتغال ایرانیان. هدف از رو اندازی این پایگاه اینه که میان شناسایی میکنن شاغلین رو، بیکارا رو، جمعیت غیر فعال، کارفرمایان رسمی و غیر رسمی. شناسایی اینها باعث میشه که یکی اینکه شناخت وضعیت بازار کار در دسترس قرار بگیره، پیشبینی های تغییر بازار کار صورت بگیره، ساماندهی اطلاعات شغلی نیروهای کار صورت بگیره و یکی پیشبینی بکنن که چه مهارت های برای بازار کار در سطوح ملی و منطقه‌ای مورد نیازه و باعث میشه که امکان نظارت لحظه‌ای در زمینه اشتغال جوانان و اصلاح وضعیت بیکاری رصد بشه و همین رصد لحظه‌ای باعث میخوام نوازنده جان تو تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها تمام این پیش بینی ها در نظر گرفته بشه و بهتر تصمیم گیری و سیاست گذاری
بله
بشه.
چقدر مهمه این موضوع، چقدر مهمه، چون اشتغال و اشتغال زایی و موضوع شغل برای جوانان
بله.
یک موضوع واقعا حیاتی برای نسل ما هست.
بله، و اینکه شما موقعی که از یک مبحثی شناسایی کامل داشته باشه خب اشراف برای حل اون موضوع خیلی بهتر و شفافتر خواهد بود.
به طور قطع همینطوره.
یه سری هم بزنیم به یه خبر دارویی که داروخانه 13 آبان به عنوان یکی از داروخانه های خیلی مطرح در کشوره که مشکلات پیدا کردن دارو در مخصوصا در زمینه بیماری های خاص رو خیلی خوب میتونه پوشش بده و دیروز یه اتفاق خوبی که در اونجا افتاد اینه که افزایش 2.5 برابری ظرفیت داروخانه 13 آبان بود.
بله.
ظرفیت داروخانه تخصصی و فوق تخصصیش 2.5 برابر افزایش پیدا کرده. زمان دارورسانی هم از 39 دقیقه به 8 دقیقه کاهش پیدا کرده.
بله.
یه اتفاق خوب دیگه هم که افتاده که دو تا طبقه 300 متری خالی شده که تمام خدمات بیماران مثل تأمین و تهیه نسخه همه یک جا انجام میشه و باعث میشه که تردد بیماران و خانواده هاشون که حتی از شهرستان های مختلف اینجا مراجعه میکنن برای دریافت داروشون کمتر بشه و راحت تر بتونن این یکی مشکلشون رو برطرف بکنن.
بسیار عالی، واقعا داروخانه 13 آماد خیلی همیشه سر شلوغه.
بله خیلی.
و امیدواریم که حالا ساده تر بشه مسائل، هم برای کارکنان اونجا، هم برای کسایی که مراجعه میکنن و یه موقعی واقعا از یه مسیر خیلی دور میان برای بله. این که واقعا امیدشون به نتیجه برسه، فقط این که این دارو رو سیزده آبان داره بلند میشن مسیر طولانی میان که اون داری رو خریداری بکنن. بله متشکریم. و خبر بعدی؟
یک خبر از جشنواره اکسیر ویژه دانش آموزان. یه چالش 5 روزه دانش آموزی برگزار شده. یه جشنواره سالانه از خانم نوازنده جان
بله.
که از سال 1400 داره 1401 داره برگزار میشه. هدفش هم تشویق دانش آموزان به تفکر خلاقانه، حل مسائل واقعی و کاربردی کشوره که دانش آموزان متوسط اول و دوم از سراسر کشور تو این جشنواره شرکت میکنن. امسال سومین دورش برگزار شد.
بله.
5000 نفر دانش آموز شرکت کردن، 65 دانش آموز برگزیده با 42 طرح برای شرکت در مدرسه تابستانی 5 روزه در دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شدن. قراره توی این 5 روز کارگاه‌های مختلف مسئله محور و تعاملی برگزار بشه. 8 طرح برتر هم برای ثبت اختراع یا شتابه یک کسب و کار انتخاب میشه و در اختیار کسب و کارها و دانش بنیان‌ها قرار میگیره.
بله.
و یه خبر خیلی خوب برای رده سنی متوسط اول و دومه.
خیلی عالیه. میدونین خیلی از اتفاقات اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی در آینده که بچه‌ها بزرگتر میشن، وارد اجتماع بزرگتر میشن، به غیر از اجتماع مدرسه، از همینجا شروع میشه خانم ابوبدی. از همین فعالیت‌های ریز ریز و کوچولو کوچولو در این اتفاقات خوب دانش آموزی، رویدادهای خوب دانش آموزی تمرین میکنن، اجتماعی بودن تمرین میکنن، حضور داشتن در گروه‌های مختلف و فعالیت‌های مختلف. و چقدر خوبه که دانش آموزا فعال باشن، استفاده بکنن، آگاه باشن که استفاده بکنن از این فرصت ها.
بله. از انگیزه و
بله دقیقاً همینطوره.
فکرای خلاقانه هستن و حیفه که اینها بروز پیدا نکنه.
و یه روز این تجربه چنان به کارشون میاد که اصلا باورشون نمیشه که تجربه‌ای از اینجا انداختن، مثلا در دوران دانشجویی ممکن از این تجربه استفاده بکنن.
بله.
بله.
یک هشدار سازمان غذا و دارو رو هم خدمتتون بگم. هشدار سازمان غذا و دارو به استفاده از ژل و فیلرهای تقلبی در برخی کلینیک‌ها.
بله.
یه چند وقتی از حالا به علت زیبایی یا درمانی از این ژل‌ها و فیلرها استفاده میشه و متاسفانه مراجع کنندگان دقت نمی‌کنن و به هر کلینیک یا مؤسسه زیبایی مراجعه می‌کنن.
متاسفانه.
بله. سازمان غذا دارو هم گفته چون منبع تامین و چگونگی نگهداری آن مشخص نیست، باعث عفونت، حساسیت، تغییر شکل دائمی صورت و حتی نابینایی میشه.
بله. و در واقع حتی میتونم کسایی بگم که کسایی دارن این کار رو انجام میدن که اصلا تخصصی در این زمینه ندارن، نه اینکه حتی پزشک هم نیستن، حتی اینکه مثلا اول اینکه باید پزشک متخصص پوست باشه این کارا رو انجام میده، متخصص زیبایی باشه، حالا میان به عناوین مختلف این کار رو انجام میدن و متاسفانه برخی به خاطر رقم‌های پایینی که اینا اعلام میکنن، به خاطر رقم پایین میرن و خودشون رو در این خطر هولناک میندازن. میتونم واقعا بگم هولناک.
بله. امیدواریم که نظارت ها هم بیشتر بشه بر روی کار.
بله بله. حالا نمیدونیم وزارت بهداشت یا هر جای دیگه که هست، نظارت ها و مامورین بازرسی رو باید بیشتر بکنن. روسی المپیک هم که خب مدال گرفتیم و تکواندو با خانم ابوفتی چقدر عالی بود و خرسند شدن همه دل همه مردم شد و تبریک میگیم به آقای هادی سایی با این مدیریت خوبشون بر فدراسیون که تونستن چنین دست برآوردهایی داشته باشن و با نتایج عالی برگردن. متشکریم از شما بابت خبرها. و خبر بعدی شما فهم کنم آخری خبرتون باشه.
بله. راه اندازی کمیته مشورتی سازمان های مردم نهاد. خب نوازنده جان، شاخص جوامع توسعه یافته میزان مشارکت مردمه و هرچه مشارکت مردم بیشتر باشه، بعد دست از ثمره اون برای همه مردم در بر خواهد داشت. بله. ما خبرهای خوبی داشتیم از ما در زمینه سلامت. 2632 تشکل در سراسر کشور داریم. در حوزه آموزش 1938 تا. در حوزه پیشگیری، توانبخشی، تامین تجهیزات، مددجویی‌های حالا در زمینه‌های مختلف درمانی، دارویی، حمایت‌های مالی بیماری های صعب العلاج، اعتیاد، معلولان ذهنی و جسمی و تو همه این زمینه ها مشارکت ها و حضور سازمان های مردم نهاد بوده. یکی از جاهایی که خیلی به چشمی ها ساخته 344 مدرسه با کمک خیرین مدرسه ساز بوده که 1518 کلاس درس رو تونستن در سال گذشته تحویل و آموزش پرورش بدن.
بله.
و اینکه بدونید که 50% مدارسی که تحویل و آموزش و پرورش میشه با مشارکت خیرین بوده
و این آمار بله واقعا آمار فوق‌العاده ای، همونطور که خودت هم اشاره کردی امروز روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی هم هست که در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی این روز رو انتخاب کرده که هدفش هم نزدیک کردن دولت با مردم بوده به وسیله همین سازمان‌های مردم نهاد و در نهایت توسط پایداری که صورت میگیره در اجتماع و توسعه پایداری که صورت میگیره در اجتماع و پیوند این نهادهای مردم نهاد و تشکل‌های اجتماعی خیلی خیلی مهمه که شما هم به یک بخش خیلی کوچیکش میگم اشاره کردیم، چون کار خیلی بزرگی انجام میدن. حالا شنوندهامون هم دارن گوش میکنن و دلم خواهد این سوالو در پایان بخشی که با شما صحبت کردیم ازشون بپرسم، شما اطلاع دارید از این تشکل‌های مردم نهاد؟ آیا عضو هستید و راجبشون میدونید؟ من متشکرم از شما خانم فاطمی، روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم. یه بخشی رو به اتفاق شنونده بشنوید.
ما تلاش میکنیم تا شهری زیبا و مناسب برای بهتر زیستن همه اقشار جامعه بسازیم.
ما تلاش میکنیم برای جامعه سالم و پویا و بدون پلیدی ها.
ما تلاش میکنیم تا دگرخواهی را ترویج دهیم.
ما تلاش میکنیم در جهت رشد و پرورش نیروی جوان متعهد در حوزه تولید محتوای فضای مجازی.
ما تلاش میکنیم تا با نزدیک شدن به طبیعت و کوهنوردی آرامش به دست بیاوریم تا جهان بهتری داشته باشیم.
بزرگترین مشکل و معضل نابینایان عدم اولویت بندی تو مسئولین کشوری است.
تلاش میکنیم تا شهرمان جای بهتری برای تجربه مدارا، صلح و دیگر پذیری برای زنان و کودکان باشد.
همساخت تلاش میکند تا به یاری شهروندان در راستای ایجاد شهری بهتر گام بردارد.
دنیایی بهتر برای همه با یاری یکدیگر.
ما تلاش میکنیم تا با ترویج و تبلیغ فرهنگ مهربانی و محبت و انسان دوستی در جامعه تأثیر گذار باشیم.
ما در تلاش هستیم تا با افزایش نگرش زیست محیطی در جامعه حس مسئولیت اجتماعی رو بین مردم و دستگاه‌های مرتبط افزایش بدیم و باعث حفاظت و صیانت از محیط زیست بشیم.
ما تلاش می‌کنیم که هنر اثیر ایران زمین را که از نیاکان خود به ارث بردیم به نسل‌های آینده به نحوی شایسته منتقل کنیم.
ما تلاش می‌کنیم همانند شمعی در ذهن شما در زمان ناامیدی و تاریکی روشن شویم. یاری رساندن رسالت ماست.
ما تلاش میکنیم روح زندگی رو به محلات برگردونیم، ذهنشون رو با خوبی ها آشنا بکنیم، براشون فرصتی فراهم بکنیم تا قدر داشته هاشون رو بدونن و برای رسیدن به نداشته ها تلاش کنن و گام بردارن.
صبحتون بخیر باشه. اینجا روزنه رادیو گفتگوست. ساعت 9:19 دقیقه. صفحه دیگر رو ورق بزنیم از مجله امروز. خدمتون عرض کنم که دوستان، مؤسسه پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران، یه همون ایران داک، در سال 1347 بنیان گذاری شده و همه افرادی که میخوان کار پژوهش، پایان نامه دانشگاهی و به هر حال کار تحقیق انجام بدن به این پایگاه مراجعه میکنن تا ببینن که حالا پژوهششون تکراری نباشه، حالا کلی زحمت بکشن بعد ببینن که قبلا روی این پژوهش کار شده. در این سایت پیشینه تمام پژوهش‌ها و تحقیقات در اختیار دانشجویان و محققین به راحتی قرار میگیره و دسترسی به این پایگاه علمی که از نیازهای اساسی برای همه محققانه. و اینکه عرض کنم خدمت شما که منابع خارجی خصوصا معمولا با خرید اشتراک برای محققان ممکن میشه که دانشگاه برای خرید این حالا این اشتراک اقدام میکنن و این کار رو انجام میدن. خرید این منابع اطلاعاتی به دلیل نیاز به تأمین مالی و انتقال پول از سالها قبل خب با مشکلاتی روبرو بوده و با توجه به بدهی انباشته دانشگاه ها به این پایگاه بعضی دسترسی نداشتن و نمیتونستن در این سالهای اخیر استفاده بکنن و گاهی هم حالا مسدود شده بود، به خصوص در این 5 سال اخیر که اصلا ممکن نبود که پژوهشگرا به این حالا اطلاعات دسترسی داشته باشن. حالا یه خبری دیدیم که دیدیم خیلی خبر جالبیه، این گونه خبررسانی شده بود که پرداخت بدهی 17 ساله و تسویه بدهی 17 ساله دانشگاه به پایگاه های علمی و دسترسی دانشمندان ایرانی به این پایگاه ها از روز شنبه 20 مرداد. خیلی خبر فوق‌العاده بود برای کسایی که میخوان تحقیق بکنن، پژوهش بکنن و واقعا نیاز دارن به این منابع. حالا میخوایم صحبت بکنیم راجع به این خبر با جناب آقای دکتر حسن‌زاده، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تا بیشتر بدونیم راجع به این موضوع. آقای دکتر حسن‌زاده سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر باشه، متشکریم که این فرصت رو به ما دادید.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی، مجری خوب و توانمند و همه همکاران رادیو و همچنین شنوندگان محترم.
بزرگوارین. آقای دکتر حسن زاده راجع به این پرداخت بدهی بفرمایید و اینکه این پایگاه الان چگونه داره کار میکنه و چگونه خدمات خودش رو ارائه میده به همه پژوهشگران، دانشجویان، محققین، دانشمندانی که واقعا نیاز دارن به این تحقیقات و پژوهش و این سایت هایی که به روز باشن و استفاده بکنن انشالله که برای موفقیت و طرح‌های آیندهشون.
بله، عرض کنم خدمت شما که برای موفقیت نظام علم و فناوری، دسترسی به اطلاعات علمی و یافته های دیگران در سطح ملی و بین المللی یکی از ضرورت ها هست و ایران داک به عنوان مرجع مدارک علمی ایران که دیگه بیش از 50 سال هست در این حوزه فعالیت میکنه، وظایف مختلفی داره که اولین وظیفش گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات علم و فناوری در داخل کشور هست که در قالب مقاله، کتاب، پایان‌نامه، مقاله کنفرانس و اسناد علمی در سامانه های ما قابل ارائه هست و همه پژوهشگران به صورت رایگان از طریق ایران داک.ac.ir میتونن به دسترسی داشته باشن. ایران داک به عنوان دومین وظیفه خودش دبیرخانه شورای تامین منابع علمی کشوره. این شورا که با حضور دانشگاه ها تشکیل شده است، وظیفه شناسایی، خرید و تامین دسترسی به منابع علمی خارج از کشور تشکیل شده است. ایران داک به عنوان دبیرخانه نقش هماهنگی و اجرایی رو بر عهده داره. رئیس ایران داک رئیس اون شورا هست.
بله.
از حدود 17 سال پیش به دلیل نوسانات ارزی و همچنین به دلیل مشکلاتی که به هر حال دانشگاه ها در تامین منابع مالی داشته اند، امکان پرداخت بدهی دانشگاه ها به پایگاه های اطلاعاتی علمی بین المللی وجود نداشت. به همین دلیل از حدود 5 سال پیش، حدود یعنی بیشتر از 5 سال پیش، نه کمتر از 5 سال پیش، تمامی پایگاه های اطلاعاتی بین المللی برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشگاه کشور مسدود شده بود. از حدود 2 سال پیش که مسئولیت پژوهشگاه به این جانب سپرده شد، پیگیری های رو شروع کردیم که ببینیم آیا می شود این بدهی ها رو تسویه کرد، چون بدهی ها مربوط به سالهای قبل بوده با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز به اعداد نسبتا نجومی تبدیل شده بود. رایزنی ها رو شروع کردیم با ناشران بین المللی و از طرف دیگر استمداد خواستیم و طلبیدیم از وزارت علوم تحقیقات فناوری و همچنین هیئت دولت و نهایتاً از مقام معظم رهبری که ایشون لطف کردن و مرحمت فرمودن و امکان تأمین بخشی از این مبلغ رو فراهم آوردن و با دستور ایشون ما توانستیم که این بدهی ها رو به سمت تسویه شدن پیش ببریم. ما خب از خود ناشران بین المللی مقداری تخفیف گرفتیم و از طرف دولت هم تأمین مالی رو تونستیم انجام بدیم.
بسیار عالی. آقای دکتر حسن‌زاده، من واقعا بهتون خدا قوت میگم، دستتون درد نکنه، واقعا شما آمدید و پیگیری کردید. چرا قبلا روی این مسئله کار نشده؟ واقعا
مشکلات عدیده وجود داشت،
یعنی تو این چند سال گذشته واقعا محققان ما چی کار کردن؟ چقدر سخت بوده براشون دسترسی به منابع؟
عرض کنم خدمت شما که یه فرایند بسیار سختی بود که باید بری از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور تخصیص بگیری، بیاری از خزانه تبدیل به پول بکنی، بعدم ببری بانک مرکزی تبدیل به ارز بکنی و بعد ارز رو منتقل بکنی به حساب ناشران بین المللی. یه فرایند بسیار دشواری است و همین دشواری باعث شده بود که هر کس که شروع کرده بود در یه جایی دیگه خب رها شده بود، دیگه نتونسته بود کاری بکنه، چون به هر حال پرپیچ و خم بوده.
بله.
ما به صورت منسجم و یک پارچه این کار رو پیگیری کردیم، الحمدلله به نتیجه رسید. از 20 مرداد دسترسی دانشگاه ها مجددن به پایگاه های الزویر که بیش از 2700 مجله رو شامل میشه و بیش از سالیانه 80,000 عنوان مقاله علمی منتشر شده در مجلات معتبرمون در دسترس عزیزانمون در دانشگاه ها هست. امیدوار هستیم که هم دولت هم دانشگاه ها همت بکنن که این دو ماه دسترسی آزمایشی که بعد از تسویه بخش عمده از بدهی ها ما فراهم کرده ایم بتونن خرید پایگاه های اطلاعاتی رو در دستور کار قرار بدن که ما دیگه بدهی انباشته مثل قبل نداشته باشیم.
پیگیری اساتیدی همچون شما خیلی فهم کنم تاثیرگذار باشه، تداوم داشته باشه این پیگیری، این پرداخت ها که دیگه وقفه ایجاد نشه. حالا قابل درکه الان ما یک کتاب یا یک مجله بخوایم از یه سایتی بخریم برامون غیر ممکنه تقریبا آقای دکتر.
بله،
و همونطور که شما اشاره فرمودید واقعا هم باید حالا رها میکردن این موضوع رو، چون یه تک کتاب یا روزنامه یا مجله خریدن هم سخته. وای به این که بخواید به این همه منابع بخواید دسترسی داشته باشید. به هر حال اونا هم هزینه‌های خودشونو دارن دیگه.
صحبت صرفا خرید نبود، صحبت این بود که بدهی.
نه میگم برای یک فرد بسار. میگم برای یک فرد اگر که مثلا بخواد یک کتاب بخره سخته و این قطعا مشکل تر بوده.
شما در واقع که اون سختی وجود داره، یه سختی مضاعفی وجود داشت که
بله.
بدهی انباشته جمع شده بود و اونا دیگه حاضر نبودن با ما همکاری بکنن
یا اعتماد نمیکردن.
اعتماد نمیکردن. بله
درسته. گفتن از کجا معلوم؟ از کجا معلوم که به هر حال دوباره بخوانیم ادعاهاشون رو پرداخت بکنن.
بله
آقای دکتر، شما خودتون تحصیلاتتون در چه زمینه‌ای بوده که حالا ما کنجکاو شدیم شما اینقدر پیگیر بودین و این مسئله رو تسهیل کردین بیشتر با شما آشنا بشیم؟
بله، من تحصیلاتم علم اطلاعات و دانش شناسی هست.
بله.
تخصص اصلی من مدیریت دانشه.
بسیار.
و سالیان سال هست در حوزه علم سنجی و همین نشریات علمی ناشران بین المللی کار کردم و همین دلیل هم آشنایی عمیق و دقیق با این ناشران و طرز کار اونها و فهمیدن زبان اونها کمک کرد که ما بتونیم به یه تفاهم برسیم. الان یه حسن نیت ایجاد شده است. امیدوارم
خوب خدا رو شکر
با کمک همه عزیزانمون، همه کسایی که دستن در کار هستن، دیگه ما بتونیم ادامه بدیم. ما جادر واقعا از وزیر محترم علوم تحقیقات فناوری جناب دکتر زوفی کل، جناب دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشیشون و همه عزیزانی که در سازمان مدیریت، در خزانه، در بانک مرکزی به ما کمک کردن تشکر و قدردانی می‌کنم.
خیلی متشکریم. حالا به هر حال مدیریت دانش نشون میده که شما الان در جایگاه خودتون هستید و این خیلی خوب این موضوع رو دارید مدیریت میکنه و یک مدیر موثر هستید. ما واقعا براتون آرزو موفقیت میکنیم.
یه نکته ای رو فقط من جا داره حتما بگم، این کار امکان پذیر نبود و نمیشد مگر اینکه لطف مقام معظم رهبری شامل حال دانشگاه ها باشه.